بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در قاعده جب هست به مناسبت همین که اگر بر کافر حج واجب است و اگر اسلام آورد الاسلام و یجب و ما قبله. یه نکاتی رو تا اینجا راجع به قاعده عرض کردیم، بعضی از آقایون در ذهن شریفشون دیدم بعضی از نکاتی وجود داره که حالا این نکات از کجا در ذهن آقایون آمده که مثلا این قاعده جبر رو بیشتر سنی ها روش تکیه دارن، اونم برای تصحیح بعضی از شخصیت های خودشون، برای عرض می شود که اینکه اونها رو تطهیر بکنن از بعضی از مسائل. ببینید این حالا ممکنه اینها از قاعده جب یه چنین سوء استفاده ای رو بکنن، اما این قاعده ریشه قرآنی داره و ما دو آیه از آیات قرآن رو خوندیم و بحث کردیم که این دوتا آیه به نظر ما البته حالا این دلالت روشنی داره بر قاعده جب. و این روایاتی هم که از روایت معروف نبوی الاسلام یجب ما قبله، این متخذ از همین آیاته، لذا چیزی که ریشه قرآنی داره، آیات قرآن برش دلالت داره، من به نظرم دیگه این گونه مطالب رو نیاییم. حالا همونطوری که مذاهب باطله گاهی اوقات از آیات قرآن برای خودشون سوء استفاده هم کردن، از بعضی از روایات معتبرم ممکنه سوء استفاده بکنن، اما این رو دلیل برای این قرار ندیم که آقا این اصلا حرف باطلیه و اهل سنت مثلا آمدن این رو درست کردن. اولا مگه همه روایات اهل بید ما رسیده؟ نه مبتلا به هم نیست تو با. نه، این قاعده عمدتاً در صدر اسلام بوده، البته الان موضوع داره، ولی این که حالا بگیم در اون زمان، اول دیروز هم عرض کردم خدمت شما، این که بگیم حالا در زمان ائمه افرادی آمدن مسلمان شدن، نه این که نبوده، اما مثل صدر اسلام نبود. صدر اسلام عرض می شود که گروه گروه می آمدن مسلمان می شدن، خب اونجا زمینه بوده برای این روایت نبوی، اما در زمان اهل بیت خب موردش نادر بوده. یا اگرم این الاسلام یجب بوده شاید ممکنه اینام فرموده باشن، اما نرسیده به ما. ما روایات زیادی آن از اهل بیت صادر شده که الان دست ما نیست، این که مورد اتفاق هم است، ممکنه اینم یکی از اونها باشه. نه بله، عرض کردم اولا مبتلا به اونطوری در زمان خود ائمه نبوده، ثانیانم اگرم فرمودن لعل به ما نرسیده باشه. حالا میخوام چیزی که ریشه قرآنی داره و باز شما ببینید یه مبنای مرحوم آقای بروجردی قدس سره داره، یعنی طبق اون مبنا ما نباید تو این روایت دیگه دنبال سند بگردیم. آقای بروجردی میفرماید که اصول متلقات برای ما معتبرن. اصول متلقات یعنی اون چه که در کتب اقدمین از فقهای ما آمده، مثل صدوق و مثل ابن زهره و مثل شیخ و در کتابهای اینها اومده، این رو ما به عنوان اصول متلقات یعنی یک اصلی بوده که یک فقیهی از فقیه قبل، اونم از راوی قبل، همینطور سینه به سینه اخذ کردن تا اومده تو کتاب این فقیهی که از قدماست. و مثلا اگر یادتون باشه، ایشون در بحث صلات مسافر در این که اگر کسی 30 روز در یک جا مردد بود، روز 31 باید نماز رو تمام بخونه، میفرمود این از اصول متلقاته. یعنی در اصول متلقات ما آمده ولو در هیچ کتاب روایی نیامده باشه، اما تو اصول متلقات ما آمده، تو نهای شیخ آمده. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خود شیخ تو کتب روایش هم نیاورده، اما تو نهایش آمده، تو کتاب صدوق، توی کتاب فتواییش آمده، اما تو کتاب روایش نیامده. همینی که تو کتاب فتوایی مثل صدوق، مثل شیخ، مثل ابن زهره آمده، ولو در هیچ کدام یکی از کتابهای روایش هم نباشه. حتی ایشون بالاتر می قائله که من یه وقتی گفتم تو همون به مناسبت بحث صلات مسافر، بعضی از ابعاد این نظریه مرحوم آقای بروجردی رو ما اونجا باز کردیم و خیلی جای تأسفه که حوزه ما به این مبنای بسیار بسیار مهم ایشون توجه نداره. اصول متلقات، اگر یه چیزی در اصول متلقات آمده باشه، اخبار نمیتونه با این معارضه کنه، خبر واحد نمیتواند با این معارضه کنه، حتی خبر متواتر هم نمیتونه با این معارضه کنه، اینقدر محکمه. خب این مطلب از همین تو اصول متلقات ما هست. شیخ بر طبقش، یعنی این بحث اصول متلقات دیگه یک بحثی مافوق عمل مشهور به یه روایتیه. شما یه وقتی روایتی دارید، مثل همین الاسلامی فرض کنید، میگم آقا این روایته، رواتش عامیان و ضعیفن، موثق نیستن، اما فقهای ما مشهور بر طبقش عمل کردن، این عمل فقها رو میگید جابر برای ضعف سنده. اما این مطلبی که مرحوم آقای بروجردی دارن، که مسئله این که اگر یک مطلبی در این کتب فتوایی متقدمین مثل صدوق و شیخ مطرح باشه، چند نفر از این آقای آورده باشن، 3-4 تاشون آورده باشن، این به عنوان اصول متلقات شد، دیگه نگید آقا سندش کجاست، در کدوم کتاب روایی آمده. این انقدر قوی هست که خبر متواتر نمیتواند با او معارضه بکنه. اینجا دیگه حتی میخوام من این رو عرض بکنم، با توجه به اینکه دیروزم گفتیم شیخ عرض میشود که داره، ابن زهره داره، ابن ادریس داره، اینا که خب از قدما هستن، اینا همه در این کتابهاشون آمده، لذا این میشه بگیم از اصول متلقاته دیگه، نیازی به حتی این مبنای اختلافی که آیا شهرت جابر هست یا نه، اصلا دیگه میره کنار، این دیگه میره کنار، این دیگه تلقیه به قبول هست و باید نه به همین عنوان آمده، به همین عنوان الاسلام یا جوب ما قبله، همین عنوان ما، همین عنوان رو میگیریم. اصلا میخوام بگم همین عنوانم لعل از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده، چون در اصول متلقات آمده، اون وقت بعد به اطلاقش اینو حالا میایم بحث میکنیم که اطلاقش تا چه اندازه‌ای دلالت داره. به نظرم میرسه اگر این رو بگیم دیگه، حالا ولو صاحب جواهر با اینکه شهرت قدماییه، شهرت عملیه جابر ضعف سنده، مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه از همین راه اومده، مرحوم والد ما هم در این القواعد الفقهیه شون ایشون هم همین راه رو قبول میکنن که از این راه، ولی به نظر ما این مسئله اصل متلقات و اصول متلقات این محکمتر از این هست دیگه، نیازی به این بحث ها وجود نداره. خیلی خوب، پس این تسالم تقریبا نزدیک میشه به همین اصول مطلقات. بله، تسالم نزدیک میشه به همین اصول مطلقات. نسبتا که نه، قطعا قبول داشت. منتها شهرت فتوای رو میبره تو دل اصول مطلقات آقای بروجردی. ببینید شهرت فتوایی دو نوع داریم. یک شهرت فتوایی است که به عنوان اصول مطلقات، یک شهرت فتوایی که به عنوان اصول مطلقات نیست. عده زیادی میان آقا شهرت فتوایی که از اصول مطلقات هم نیست جابر ضعف سنده. اما اصلا آقای بروجردی شهرت و اجماع رو، اجماع را، شهرت فتوایی را، همه را در دل اصول مطلقات قبول میکنه. ولذا ایشون میگه اجماع متأخرین اصلا به درد نمیخوره. آقایون دیگه هم میگن، منتها راهی که طی میکنن فرق داره. آقایون دیگه میگن آقا اجماع متأخرین صغرویان کاشفیت نداره، از قول معصوم علیه السلام اجماع قدما کاشفه. منتها ایشون میگه نه، خود این که در اصول مطلقات بیاد سه چهار نفر بگن کافیه، ولی یکی دو نفر دیگه مخالفت هم بکنن، که این تو مبنای اجماعیشون هم و شرایطش تغییر پیدا میکنه و فرق وجود داره. علایالن رو این مبنا به نظر ما میشه سند قاعده جبر رو تصحیح کرد. خب ما شهرت فتوایی رو قبول داریم، اصلا رو معنای آقای بروجردی که محکمتر میشه مسئله، ولی با قطع نظر از او شهرت فتواییی که از غیر اصول مطلقاته او رو هم جابر ضعف سند میدونیم ما. باز اینجا ولو اینکه این بحثش گذشته، اما دیدم مرحوم والد ما در این القواعد الفقهیه شون که ایشون هم قاعده جبر رو بحث کردن، میفرمایند این آیه شریفه قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، عرض می شود که در صفحه 268 می فرمان صاحب جواهر در کتاب زکات می فرمد این آیه موافقون با قول پیامبر که فرموده الاسلام یجوب ما قبله، در کتاب الصوم هم دارن. بعد می‌فرماید صاحب کنز العرفان هم برای اینکه کافر بعد از اسلام لازم نیست نمازهاش رو قضا کنه، به همین الاسلام یجب، به همین عرض می‌شود که الاسلام یجب ما قبله در ذیل همین آیه آورده. خود اهل سنت هم مثل تفسیر المنار و اینها هم در ذیل این آیه این روایت رو ذکر کردن، یا بعضی از تفاصیل دیگرشون. اما مرحوم والد ما یه اشکالی دارن، میفرماین که توی این آیه داره یغفر، از این یغفر استفاده میشود که مورد آیه منحصر به معاصی عملی و مخالفتهای اعتقادیه. معاصی عملی که حدود برش جریان پیدا میکنه، زنا، لواط، سرقت، اینا همش موضوعش معصیت دیگه، اینا رو شامل میشه. اما میفرمان ما از آیه، از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم که کافر قضا صلوات گذشته رو نباید انجام بده. دلالت بر سقوط قضاء صلات یا سقوط صوم، قضاء صوم یا سقوط زکات نمیکنه. چرا؟ چون میگن در کلمه در اینها عنوان یغفر معنا نداره. میفرمان چون یغفر موضوعش معصیت است، معصیت در اینجا معنا نداره. معصیت در باب معاصی عملیه که موجب حدود و دیات و ایناست معنا داره، اما در اینا معنا نداره. ببینید به نظر میرسه که این غفران، که بگیم موضوعش معصیته، این یه اصطلاحی است که حالا ممکنه در قرآن این اصطلاح مطرح باشه یا در بعضی از موارد، اما مغفرت یعنی چشم پوشی. حالا چشم پوشی از معصیت یا چشم پوشی از یه تکلیفی که باید انجام بده. این کافر در زمان گذشته مکلف به نماز بوده، نخونده، حالا مسلمان شد، رو قاعده این باید قضا کنه. حالا الاسلام یجب بو، یعنی چشم پوشی میکنه، میگه لازم نیست، این رو تخفیفا لازم نیست. این آیه شریفه که قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، عرض کردم ما قد سلف اطلاق داره، عمومیت داره، هر چه گذشته، ابهام که درش وجود نداره، اجمال که درش وجود نداره. ما نمیخوایم اینجا بیایم با حکم موضوع درست بکنیم. ما قد سلف دزدی کرده، زنا کرده، محرماتی انجام داده، یک. خود کفر، شرک، اینا خودش سلفه. بعد نماز نخونده، روزه نگرفته، خب اینا همه سلفه. ما قد سلف یغفر، یعنی اسلام همه اینها رو چشم پوشی میکنه، اطلاقش همه اینا رو شامل میشه. و نباید ما یغفر رو فقط منحصر به معصیت بکنیم. بله بعضی از جاها داریم غفران در مقابل معصیت آمده، ولی از جهت لغوی هم غفران موضوعش منحصر به معصیت نیست. غفران چشم پوشی، بله مثلا درسته. ان الله، من خواستم فکرم اینو میخواید بگید الان، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، میدونم، اما این معنیش هست که غفران منحصر به ذنوبه؟ چرا؟ نه، بله، هم منت بزرگیست که خدا داره میگذاره، منت بزرگیست که خدا میگذاره. ببینید حالا عرض کردم تو قرآن و لعل اونیم که مرحوم والد ما اینجا فرمودن رو اون انسیست که با همین آیات قرآن اینطوری داشتن، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، غفر الله لك ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، همش متعلقش ذنبه. ولی انحصار از کجا؟ شما به لغت مراجعه کنید، غفران پوششه، چشم پوشیه، ارجل گذشتنه. نه، کفارم یه جهتی از یک مسجد مستاقی است از مصادیق غفران. چی فرمود آقا؟ غفر باللیل. ببینید اصلا غفران معنی لغویش همینه، معنی عام میداره، پوشوندنه، پوشوندنه. اصلا اینکه شاعر میگه غفره یعنی من گناه تو رو میپوشونم دیگه، اثری براش بار نمیکنم. نه اونم یه جهت دیگریه، اونم یه جهت دیگریه. کفاره خودش یکی از عوامل غفرانه، یکی از مصادیقی است که انسان در پوشش او موجب میشه گناهش پوشیده بشه. چه اشکال داره کفار؟ یه غفران منتسب خدای تبارک و تعالی است، غفر الله. یه غفران هم منتسب این کفاره است، انسان کفاره رو میده گناهش پوشیده میشه، تمام میشه. بله همین هم اصلا تو آن، حالا الان در هم دلالت قاعده همین رو عرض خواهم کرد. حالا عرض میکنه، حالا بعد از اینکه سند روایت ما بس آیات رو تمام کرده دادیم، تا این رو خواستم به عنوان تکمله اون بس دیدم مرحوم والدمون دارن، عرض کردم که باید یه مقدار دقت بشه در کلمه غفران. حالا شما به لغت مراجعه کنید، راجع به غفران ببینید چی از لغت استفاده میکنید. خیلی خوب، حالا به لغت مراجعه کنید. خیلی خوب، آقا خوندن الان غفر الله باللیل و چی میفرمایی؟ من از شما سوال میکنم، ما در قرآن داریم ان الله یغفر الذنوب، این یک. اینجام داریم یغفر له ما قد سلف. آیا از حیث علمی ما باید بگیم آقا ما قد سلف یعنی ذنوب؟ کی همچه حرف میزنه؟ چرا اونجا یه مستاقشو گفته ان الله یغفر الذنوب، اینجا داره یغفر له ما قد سلف؟ یعنی ما قد سلف مقاد ذنوب باشه، مقاد غیر ذنوب باشه؟ مثل تکالیفی که باید انجام میداده نداده. این تکالیفی که باید انجام میداده یه جنبه اخروی داره، گناهش عقوبتش رو میگذره. یه جنبه دنیوی داره، قضا از قضاش هم میگذره. یغفر له ما قد سلف. آقا ما قد سلف اطلاق داره، عمومیت داره، روشنه. اتفاقا آقا نفرمایید که فقها به این آیات که میرسن با سوء اتمان خیلی دقتشون اصلا قابل مقایسه با مفسرین نیست. خب حالا میرسیم به الان بحث ما، رسیدیم به روایت. ما این روایت سندش رو پس ما از راه اصول متلقات هم میتونیم درست کنیم که دیگه نیازی به اون بحث جابریت و اینام نباشه، که اون مبناییه. بحث این است که حالا این الاسلام یجب ما قبله یعنی چی؟ اینجا باز مرحوم والد ما رضوان الله علیه یک اجمالی، یک معنای اجمالی که معلوم میشه که حالا با توجه به این سوالاتی که بعضی از آقایون دارن این لازم بوده، این معنای اجمالی. میفرماید که این یک امتنانیست و یک ترغیبی است برای اسلام آوردن. شما ببینید اگر کافر بشی، یعنی اگه مسلمان شدی باید شبانه روز نماز بخونی، باید نماز عمرت رو قضا کنی، روزه ها رو قضا کنی، زکات ها رو به همه اموالت رو بدی. این میگه خب نمیام مسلمان بشم. اما اگر بهش گفتن اگه آمدی مسلمان شدی به حرمت اسلام و به برکت این که تو کفر رو کنار گذاشتی و تسلیم خدای تبارک و تعالی شدی، خدا هم یک چنین عنایتی به تو میکند و تمام ما قد سلف تو رو چشم‌پوشی میکنه. این خودش ترغیبه. پس نیاییم بگیم آقا پس چرا در مورد مسلمونی حرف رو نمیزنید؟ یه مسلمونی که 10 سال نماز نخونده الان توبه میکنه، بگیم خب آقا توبه، بیاد بگه این نمازای قضای گذشتش هم لازم نباشه. نه، اینجا داره ترغیب میکند یک کسی به اصل اسلام، بیاد مسلمان بشه. اونجا یک کسی مسلمان بوده، میدونسته باید نماز بخونه، اما عمدن حالا یا غیر عمدن مخالفت کرده. این موضوعش دیگه در اونجا منتفیه. لذا ایشون میفرمایند معنای عرض میکنم که اجمالی این روایت همینه. و خب اینم مطلب بسیار خوبیه که ذکر فرمودن. حالا که معنای اجمالیش روشن شد، میریم سراغ معنای دقیق تر و تفصیلی این روایت. حالا راجع به اسلام، الاسلام یعنی اعتقاد به اسلام، نه خود اصل دین اسلام، تدین به اسلام مراده. عمده بحث این است که این ما قبله یعنی چی؟ اینجا صاحب عناوین مرحوم مراغی آمده 6 صورت مسئله را مطرح کرده. یک تقسیم و یک حصر خیلی روشنیه. می فرماید حقوق یا مربوط به خداست یا مشترک است یا مربوط به مخلوقینه. هر حقی یا مختص به خداست یا مشترک بین خدا و مردمه یا منحصر به مخلوقینه. حق الناس محضه. او وقت هر کدوم یکی از اینها رو هم دو قسم میکنه. حالا ما بر اساس همین ترتیبی که مرحوم مراغی گفته دنبال میکنیم. اولین حقوق الله المختص به، یک حقی است که مختص به خداست، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. حالا این حقوق مختص به خدا میخواد بدنی محض باشه، مالی محض باشه، مشترک بین بدنی و مالی باشه. منتها تقسیمی که اینه اینجاست اینه: مع عدم اعتقادهم بهی فی دینهم. یه وقت یه حق اللهی است که اینا در دینشون هم معتقد هستن که حالا بعد حکمشو ذکر میکنیم، اما یک حق اللهی که در دینشون هم به او اعتقادی نداشتن اصلا، مثل همین نماز و روزه و حج و اینها. خب این مسلم قاعده جب شامل اینا میشه. الاسلام یجب و ما قبله. چرا اطلاق ما قبله این رو میگیره؟ این ضمیر ما قبله رو عرض کردیم به چی برمیگرده؟ بله احسن، به ما قبل الاسلام. الاسلام یجب و یعنی یقطع ما قبل الاسلام رو، موجب اونچه که قبل الاسلام بوده کل عدم. باز مرحوم والد ما وقتی در همون معنای اجمالی دارن بحث میکنن، یه تعبیر خیلی خوبی دارن، میگن اونچه که قبل الاسلام بوده کل عدم. کل عدم. اگه نماز نخوندی کل عدم، روزه نگرفتی کل عدم، معصیتی، حالا اونا رو بعدم میرسیم، معاصی مرتکب شدی، اون معصیت الله، حقوق اللهی که مختص به خدا هست، اینا همه کل عدم میشه. کل عدم میشه معناش این است که دیگه قضا برش واجب نیست. هم خود اطلاق ما قبله مراقی هم به اطلاق تمسک میکند و هم به اجماع. میگه اجماع هم داریم، اجماع داریم که اگر کسی مسلمان شد این لازم نیست که قضاء عبادات گذشتش رو انجام بده. خب بله، دیروزم رو فرمودید من جواب دادم. ببینید شما میخواید بگید پس تمسک با هم در شبهه مصداقیه است دیگه. حالا ببینید، نه شما ببینید، میخواهم این عرض بکنم مورد جب کجا بوده. مورد جب اصلا همین موارد بوده، یعنی اگر کسی می آمده مسلمان می شدن، مورد جب این بوده به او تکلیف نمی کردن که آقا نمازهای گذشته تو قضا کن، روزه های گذشته رو قضا کن. و اگر سوال، بله نه خیر، نه اصلا همین این سوال معمولا اون کافری که میاد مسلمان می شده این در ذهنش بوده، خب آقا من نمازهای گذشته رو باید چه کار کنم، اعمال گذشته رو باید چه کار کنم. و این اولا که ما با توجه به موردی که این قاعده جب در اون مورد وارد شده، امرئاس که میاد میگه من به شرطی مسلمان میشم که نسبت به گذشته من شما چشم پوشی کنی، یعنی نسبت به همه اینا، نه فقط نسبت بهش. ولی تواتر اجمالی این رو هم در دل خودش داره. تواتر اجمالی میگه آقا اجمالا این الاسلام یا جب ما قبله در این موارد بوده، یعنی نه فقط در این که آقا اگر ببینید اون روزم عرض کردم حالا اینجا بیان میکنیم، اگر یه کسی میگه که آقا اسلام یجب به اون شرک رو فقط، خب اون که روشنه وقتی این اسلام، نه حالا اونا رو میگیم، اونا هم میگیم، میگیم الاسلام یجب به ما قبله، اگر بگید شرک، خب اون که روشنه چون الان موضوع عوض شده دیگه، آثار شرک نباید. این آدم وقتی بمیره بعد الاسلام مات مسلما، مات مسلما یعنی دیگه آثار شرک برش بار نمیشه، نیاز نبود به اینکه این قاعده رو بیان بکنه. اما اینی که میان این قاعده رو ذکر میکنن الاسلام یجب، عرض کردم با توجه به که مورد بسیاری از این روایات در همین قضایا بوده که سوال این کفار این بوده خب اعمال گذشته ما چی؟ لذا به نظر من میشه این رو گفت. حتی عرض کردم همین اشکال رو در اون آیه شما فرمودید که یغفر لهم ما قد سلف، میگم خب ما قد سلف، آیا یکی از ما قد سلفش ترک نماز بوده یا نه؟ این نماز رو بالاخره ترک کرده، روزه رو ترک کرده. بله؟ نفع نمیشه سبی رو با کافر، نمیشه سبی رو با کافر مقایسه کرد. کافر بالغ خطابات شاملشه، سبی ببینید سبی اصلا خطابات شاملش نیست، حالا رو مبنای مشهور البته، نه رو مبنای خطابات قانونیه، اما کافر خطابات شاملشه. به نظر میرسه که این اشکال به این بیان قابل جواب باشه. خب عرض میکنم که پس مورد اول این روشن. مورد دوم که حالا وقتیه داره میگذره، یا میخواد حالا وقت گذشت، انشاءالله روز فردام شهادت امام عسکری علیه السلام هست، درس تعطیله، انشاءالله روز شنبه خدمت آقایون میرسیم. و صلی الله علی محمد.